بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که زین برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده و رهنما. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. خب همطور که استحضار دارید، در جلسه پیش خطبه ای از شاهنامه حکیم فردوسی رو شروع کردیم تحت عنوان در آفرینش عالم، که از تفاسیر و رمزگشایی های حضرت استاد بهره میگیریم. حضرت استاد رسیدیم به اینجا که او یست و برتر زهر برتری، توانا و داننده از هر دری. دو گیتی پدید آید از کاف و نون، چرا نی به فرمان او در نچون. چه گوید به باش اونچ گوید بود است، همو بود تا هست هست.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب همطور که شما اشاره کردید و ابیات فردوسی رو خوندین، جای به جای فردوسی از توحید صحبت میکنه و قدرت لایتناهی حق تبارک و تعالی. و این مرد با اینکه از تاریخ ایران سخن میگوید، بیشتر اندیشه هاش قرآنیه. الان جو به کافنون اشاره کرد که همه هستی نتیجه کافنونه.
اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون.
این اشاره به این آیه شریفه قرآن کریمه که خداوند وقتی که خواست هستی رو بیافرینه، کل هستی رو با یک کلمه آفرید. این کلمه چی بود؟ کاف بود و نون. کن در عربی یعنی باش. کلمه کن واژه عربی است، واژه قرآنی است. کن یعنی باش. با اشاره حق همین گفت باش، بود، شد. باش شد، باش شد، باش بود، تا گفت باش شد. فاصله هم نشد ها، نه اینکه اول خدا بگه که باش، حالا یه لحظه بعدش ایجاد بشه. حتی این فاصله هم نه، توجه کنید.
باشش عین شدن.
آفرین بر شما. کنش عین یکونه، باشش عین شدنه. هیچ فاصله زمانی نیست، هیچ فاصله زمانی نیست. ببین این کاملا وقتی کافنون داره صحبت میکنه فردوسی، از قرآن داره مدد میگه. ببین فردوسی 4 قرن اسلامی رو پشت سر گذاشته، فرهنگ اسلامی رو 4 قرن و چندین قرن ایران باستان رو. مجموع اینا رو در خاطره آگاه و ناآگاه خود داره و وارد میدان توحید میشه و توحید موحدانه حرف میزنه. یعنی سراسر کتاب حماسه فردوسی شعره، اما شعر توحیدی است و شعر حماسی است. و حماسه یعنی اخلاق. در جلسات قبل عرض کردم ما حماسه در دنیا داریم، مثل الیاد و اودیسه. در غرب پارسیفال یک داستانی است، یک حماسه است. در هند داریم بهاد والگیتا، مهارا بارتا. اینا حماسه های جهانی است که قرنها مونده، الان در دست دستم اهل معرفت مطالعه میکنن. حماسه فردوسی با اونها یه قد فرق داره. حماسه است اما هم اخلاق هم توحید، توحید اخلاقی و اخلاق توحیدی است. و اینجا شما توجه کنید که هستی رو نتیجه کافنون میدونه. اما فردوسی که خردمند است و خردمندانه سخن میگوید، چند تا خصلت در فردوسی هست که اینا رو تمام کتاب فردوسی که بخونه اینا برجسته است. یکی مسئله زمان و زمینه. فردوسی رو زمان و زمین خیلی تکیه داره. و فردوسی بر این باور است که زمان در زمین می‌گذرد. در ملأ اعلی، در ملکوت اعلی زمان نیست، اونجا دهر و سرمده.
بله،
عالم الوهیت عالم سرمده، سرمدیته. سرمد با زمان فرق داره. سرمد گذرندگی و تغییر و تحول نیست، زمان گذرا بودن است. و همه این حوادث نیک و بد در گذرا بودن عالم تحقق پیدا میکنه، چون عالم میگذرد نیک و بد هست. اگر نمیگذشت، نیک همیشه نیک باقی میموند و بد همیشه بد باقی میموند. ببین تحول احوال آدمی، خود آدمی میبینی در این زندگی چقدر با حوادث روبروست. عالم عالم حادثه است. حادثه چیه؟ حادثه با زمان ایجاد میشه. اگر زمان نبود که حادثه من حدوث، یعنی نو به نو شدن. زمان درنگ نداره، مرتب اصلا ذاتش تحوله. نه اینکه بگیم زمان تحول پیدا میکند، یکقدر این اصطلاح ها باید اصلاح کنیم. یه وقت میگیم زمان یه چیزیست که تحول پیدا میکنه، اینو نباید بگیم. اگه زمان تحول پیدا میکنه، تحول باید عارضه بر زمان باشه. خود زمان چیه که تحول عارضش میشه؟
هیچ.
زمان یعنی تحول، یا نه تحول بر رو عارض میشه؟
نه، خود تحول،
خود تحول. زمان یعنی تحول، زمان یعنی دگرگونی، زمان یعنی تغییر، زمان یعنی گذرا بودن. لحظه ای درنگ نداره، نمیشه وادارش کرد به درنگ. کی میتونه زمان رو یه لحظه نگه داره؟ شما ساعتتو میتونی متوقفش کنی از حرکت، ساعت شما دیگه کار نکنه، میشه. حالا کوک ساعت رو یه لحظه
کن فیکونی، فی چی میشه اینجا؟
فی تفریعه، فی تفریعه، فی علیت معلولیته، یعنی این یکون نتیجه کنه، اما فاصله زمانی بینش نیست.
خود تفریع زبان نمیرسون.
نه، این ذاته، این ترتب علت معلوله. ببین هیچ وقت معلول از علت تامه خودش در زمان فاصله نداره. اگر چون که معلول از علت تامه در زمان حتی در یه آن، حتی در یه آن اگه معلول از علت جدا شد، این تخلف معلول از علت، این خلاف ضرورت عقلانیه. اصلا به ضروره معلول وصل به علته. وصل که میگم یعنی بلکه این علته، این علت که میگم یعنی شأنی از شؤون علته. ببینید شما دارای شؤون هستی، شأن شما با خود شما فرق داره.
این وابستگی به علته،
این وابستگی ها، این وابستگی. ببین شأن و ذوشأن، شأن از ذوشأن جداست، شأن از صاحب شأن جداست، اما شأن صاحب شأن نیست، صاحب شأن هم شأن نیست، شأن صاحب شأن است، شأن و ذوشأن. بنابراین جدایی
به فردوسی به نظر میسه استاد نهج البلاغه مولا رو خوب مطالعه کرد.
حتما شیعه بوده.
آره،
بدون تردید
تفسیرش خیلی قشنگه.
بله،
چو گوید بباش آن چو گوید بوده است، همو بود تا بود تا هست هست. میخواد بگی که این کن صوت خدا نیست، فعل خداست.
بله،
خیلی نکته قشنگه.
صوت خدا هم فعل خداست. البته صوت مثل هوا، فرکانس هوا نیست، صوت کلام خداست.
اینو من از نهج البلاغه در آوردم. میفرماید یقول لمن اراد کونه کن فیکون، لا به صوت یقره و لا به نداء یسمع، و انما کلامه سبحانه تعالی فعل من.
شکی نیست که کلام خدا فعل خداست، کلام شما فعل شماست. و اینم همطور که قرائت فرمون درست، صوتون یقرعنی، صوت ما یقرع، قرع یعنی یک فرکانسیس رو هوا که سماخ گوش ما رو می نوازد.
آره.
بله،
سلام ندا،
صدا و عکس ندام، عکس العمل صداست. صدا و ندا همون انعکاسیست که در کوه پیدا میشه. این جهان جا. کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها رو صدا. یعنی فرکانس هوا نیست، صوت نیست، موج هوانی. بله که خب معلومه نیم، اما کلام خداست. کلام خدا هم فعل خداست، عیب نداره. خود کلامم، کلام هر متکلمی فعل متکلمه. آخه فعل عمه از صوت و غیر صوت، فعل یه وقت عمله، یه وقت سخن گفتن هم یه فعله. این در این تردیدی نیست. اما سخن خدا هم از خدا جدا نیست. صفات خدا مگر از خدا جداست؟ متکلم بودن از صفات خدا هست یا نه؟
بله.
ها؟
بله.
کلم الله، خدا متکلم، صفت از موصوف مگه میشه جدا بشه؟
نخیر.
ببینید الان شما دارای صفاتی هستی، صفات میشه از جدا کرد؟
نه.
اره‌ای وجود نداره چاقو که بتونه صفت از موصوف جدا کنه. معلول هم نمیشه از علت جدا کرد. این کن فیکون که فرمون، این فا تفریع، یعنی این معلولیت میخواد بگه معلولیت عین علت نیست ولی شأن علت هست. این خیلی دقیقه. وقت ببینید اون شعر بعد رو بخونید چقدر دقیقه. همون باز بخونید.
چه گوید به باش آنچ گوید بوده است، همو بود تا بود و تا هست هست.
حالا ببینید چی میگه. آنچه گوید بوده است، چقدر ظریفه. بوده است یعنی آنچه گفته بوده است. وقت همون بوده است، همچنان بوده است و همچنان آینده خواهد بود. توجه کنید چقدر این حرف دقیقه. این معنی کنید، اجازه بدیم شعر، همین شعر فردوسی رو معنی کنید. داره حکمت یعنی همین، داره زمان رو معنی میکنه. ما زمان رو، من و شما، تقسیم میکنیم به سه قسم: گذشته،
حال، آینده.
حال، آینده. خب حالا من از شما سوال میکنم، گذشته هست الان؟
نه.
آینده الان هست؟
نه.
خیلی خوب، حالا الان چطور؟ آن هست یا نه؟ آن، آن اگه یک زمان قلیل بگیری، آخه وقتی ما بگیم الان یا حال، حال رو در زمان قلیل استعمال میکنیم، یعنی یه دقیقه، دو دقیقه، یه ثانیه، چند ثانیه، اینا رو میگیم حال، یعنی یه زمان خیلی کوچیک در نظر میگیریم، میگیم حال. گذشته نیست، آینده هم نیست، یه زمان مختصری رو میگیم حال. اما از نظر فلسفی اگر به حال نگاه کنی، نظر فلسفی دقیق، که نگذشته باشه نه آینده، چیزی که نگذشته باشه نه آینده چیه؟
حال میشه دیگه.
و حال هست؟
تو من جواب بدم نه.
نه، فاصله بین گذشته، اون نقطه ای که گذشته رو از آینده جدا کنه، یه نقطه است.
آه.
اون هست یا نه؟
چرا؟
نقطه هست؟
اکنون.
اکنون هست؟
اکنون هست دیگه.
اکنون به اصطلاح عرفی، بله.
آه.
به اصطلاح عرفی اکنون هست. الان من شما اکنون داریم حرف میزنیم، اکنونه. به نظر دقیق فلسفی عرض میکنم، اونجا که گذشته تمام میشه،
آها،
پایانه. اونجا که میخواد آغاز بشه، یه نقطه است. نقطه وجود داره؟
به این اعتبار ندیگه.
نقطه در خط، ببین خط وجود داره. اونجا که خط پایان پیدا میکنه نقطه است.
نقطه است.
نقطه وجود هند... نقطه هندسی نداره. در خارج وجود داره؟
نخیر.
نقطه زیر لب وجود داره. نقطه خال لب وجود داره.
احسن.
نقطه زیر با وجود داره. اون خودش طول و عرض داره. نقطه که زیر با میده طول و عرض نداره؟
چرا؟
ولی نقطه نی. نقطه چیزی که نه طول داره، نه عرض، نه عرض داره، نه عمق. نقطه
داره.
یعنی چیزی که طول نداره، عرض نداره، عمق هم نداره. یه چنین چیزی وجود داره؟
نه.
اما اون نقطه که زیر باز که وجود داره؟
احسن.
زیر لبه که وجود داره؟ آن هم همینطوره. آن یعنی گذشته نیست، آینده هم نیست. حالا چیه؟ اون نقطه.
نقطه است.
ببین چقدر داره اشاره به حقیقت
زد. حال مستتره در.
در این حال همه چیز آنه. یعنی زمان به آنات لایتناهی قابل تقسیمه، ولی از پهلو هم گذاشتن آنات تشکیل نمیشه. چه نیست که ما هی آنها رو پهلو هم بچینیم زمان رو بسازیم، اما زمانی میتونیم به لایتناهی به آن تقسیم کنیم. حالا
لحظ بگیم درست
ها؟
لحظه
حالا اینا الفاظ دیگه. لحظه لغت عربیه، آن زبان لغت فارسیه. لحظه یعنی آن. حالا ببینیم، ما البته همیشه در آن زندگی میکنیم، ولی آن عرفی، آن عرفی همین چند دقیقه مختصره. اما آن فلسفی، اونجا که تمام میشه گذشته و هنوز آینده نیست، اون پایانه، پایان وجود نداره. حالا این بحث فلسفی قد چون دقیقه اجازه بدین از روش بگذاریم، برسیم ببینیم حالا چی داره فردوسی میگه. میگه بود است و خواهد بود. زمان رو یه اتصال واحد میدونه. میگه این تقسیم بندی وهمیه. اصلا این تقسیم که ما میکنیم زمان، گذشته و حال، آینده، این تقسیم در وهمه. در جهان خارج شما یه اره نمیذاری به بار زمانا. در زمان خارج تقسیم میکنی یا در ذهن؟
در ذهن.
این فقط یه تقسیم ذهنیه. اما در خارج گذشته از آینده جدا میشه، واقعا مفصل داره؟
نخیر.
بین زمان مفصل هست، مقطع هست؟
نخیر.
میگیم مقطع زمانی، مفصل، اینا رو ما میگیم، ولی مقطع واقعی در خارج زمان یک اتصال واحد است، از بی آغاز تا بی انجام. اما در این حال فردوسی رو زمان و زمین از کردم خیلی تکه داره. زمان، این زمانی که در زمین است کرانمند میدونه. میگه زمانی که در زمین میگذرد، زمان و زمین کرانمنده. اما یک زمان اکرانه داریم. اکرانه این الفش اش ای منفیه، یعنی بیکران. ما یه زمانی کرانمند داریم، همینه که ما توی زندگی میکنیم، زمان ما کرانمنده. کرانمندی کرانه داره، همه ما رو پیر میکنه به نابودی. زمان همه رو به نابودی میفرسه. چه چیزی هست که زمان به نابودی نفرستدش در این عالم؟ همه رو نابود میکنه، و نه تنها نابود میکنه، تو گویی زمان دو تا دست داره، با یه دست نابود میکنه، با یه دست کار میکنه،
میسازه،
میبرد، میآورد، میبرد، میآورد، کهنه میکند، نو میکند، کهنه میکند، نو میکند. این کار زمانه، این زمان کرانمنده. چرا کرانمنده؟ برای اینکه تحول داره و نابود میکنه و میسازه.
قرنها بگذشت و این قرن
نویست. بله، و هر نفس، هر نفس ما میره یه نفس تازه. ما نفسی که میکشیم اون میره، یه نفس تازه. نفس تا وقتی اون آخرین نفس رو بکشیم و تمام بشه. به هر موجودی و هر نباتی و هر جمادی، پاییز میآید، بهار میآید و همینطور شب میآید، روز میآید. اما زمان اکرانه و بیکران سرمده. اختالا که تحول نداره، اختالا تمام شدنیه.
خیلی
عالم سرمد که تمام نمیشه. تمام حرف فردوسی اینه که زمان ما در زمین میگذره، اما این زمان از جایی میآید که سرمد است. حالا کار نداریم، زمان از هر جا میاد که از سرمد میاد. منشأ زمان سرمده و سرمد متحول نیست. اما زمان در این زمین کرانمنده، میگذرد. حالا اگر یه قومی زمین نداشته باشه، هویتش باقی میمونه یا نه؟
نخیر.
یه مردمی زمین نداشته باشن، سرزمین نداشته باشن، چی میشن؟
بی هویت.
بی هویت میشن. اگر زمین ندارن، زمان هم نخواهند داشت. مردمی که زمین ندارند، وطن یعنی ندارن، زمین، سرزمین ندارند، در واقع زمانشون هم دیگه زمان درستی نیست، چون زمان در زمین میگذرد. زمان و زمین با همه. اگر یه قومی سرزمین نداشت، زمانش هم از دست میره، هویتش هم از دست میره. فردوسی حکیمه، به این نکته توجه داره. میخواد بگه زمین ما خاک پاک ایران است.
یعنی ظهور زمان زمینه،
ظهور زمان در زمینه. و روز زمان بیکران که همون کنفایکونه داره تکه میکنه، و این زمان کرانمند رو میگه عبورش در زمینه. و ما زمین داریم، زمین ما کجاست؟
ایران،
ایران اسلامی و حتی قبل از اسلام و همچنان. وقت این ببین چقدر وطنی و ملی
و بلوطنه منال
ایمان و با هویت میگه ما این هویت رو باید حفظ کنیم در مقابل دشمن. همه تن به تن گر به دشمن دهیم، همه تن به تن گر به کشتن دهیم، از اون به که گیتی به دشمن دهیم. ببینید داره چی میگه؟ هزار سال پیش فردوسی برای شما گفت همه تن به تن گر به کشتن دهیم، از اون به که گیتی به دشمن دهیم. یعنی اگه همه ما کشته بشیم، بهتر از این است که وطن نداشته باشیم. یعنی اگر بمانیم و وطن نداشته باشیم، بی زمینیم، و اگر بی زمینیم بی زمانیم، و اگر بی زمین و بی زمانیم بی هویتیم، و اگر بی هویتیم بی نامیم، و اگر بی نامیم ننگ به جای نام می نشیند. نام و ننگ در فردوسی خیلی مهمه. اگر ما نام نداشته باشیم، ننگ به جای نام می نشیند. برای اینکه نام داشته باشیم باید چی داشته باشیم؟ هویت. برای اینکه هویت داشته باشیم باید چی داشته باشیم؟ زمین. برای اینکه زمان داشته باشیم باید زمین داشته باشیم.
همین را می فرماید: بدان آفرین کو جهان آفرید، بلند آسمان و زمین گسترید.
گسترید.
آره. ز فرمان یزدان کسی نگذرد، چنین داند اون کس که دارد خرد.
چنین داند آن کس که دارد.
ان فی خلق السماوات والارض
لآیات لأولی الالباب. الباب یعنی صاحبان خرد.
همین آیه رو اینجا
توجه به این آیه داره. این مطلبی که فردوسی میگه، این مطلبی که من میگم، حفظ هویت. حفظ هویت مهمه برای فردوسی. هویت با زمین و زمانه. این مطلبی که حفظ هویت است و هویت با زمین و زمان است، کسی میداند که اولو الالباب است و دارای خرد است. و این حفظ هویت با زمین و زمان آفریده حق تعالی است.
بسیار استاد، خیلی نکته ظریفی رو که زمان در زمین جاری می شود و هویت پیدا می کند، همین نکته را هم جناب فردوسی خیلی زیبا بدان آفرین کو جهان آفرید، بلند آسمان و زمین گسترید. ز فرمان یزدان کسی نگذرد، چون این داند اون کس که دارد خرد. اشاره اون آیه میخواد بگه اقتضای، بعضی سوال میکنن برای چی خداوند عالم را آفرید، هدف از خلقت چیه؟ اقتضای خالقیت اینه که زمین و آسمان رو بگستران.
معلومه
تا هویت خالقیت و آفرینش ظاهر بشه.
بله، یعنی ظهور حق تعالی است. اصلا حق تعالی باید ظاهر بشه. اگر حق تعالی نمی آفرید که ظاهر نمیشه. اگر حق تعالی هستی رو نیافرید بود بر کی ظاهر میشه؟ ظهور پیدا نمیکرد. هو ظاهر و الباطن
و الاول و الاخر
و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء. همه اینام و به هو بكل شيء علیم، یعنی مقتضای علم حقه. حق تعالی چون به ذات خود آگاهی داشت، به آثار خود نیز آگاهی بود. اینو ما چند مطلب، این مطلب چند بار اینجا گفتیم در این برنامه. چون آگاهی داشت آفرید، یعنی آفرینش ظهور آگاهی حق است و تمام مطلب فردوسی همینه. یعنی اصلا فردوسی داره در توحید میده،
خیلی توحید،
همش توحیدیه. حماسه، حماسه توحیدیه، توجه کن. حماسه گلگامش یا حماسه
هومر نیست.
هومر شرکالوده، تراژدی داره اما شرکالوده. فقط حماسه پارسیفال کم و بیش توحیدیه، حالا کسی خونده باشه. حماسه فردوسی توحید محض و عقل و خرد و داده. ببین جنگ داد و بیداده، جنگ خیر و شره، جنگ نیکی و بدی است. تمام سوال فردوسی اینه که آیا خوبی و بدی همزادن؟ خوب توجه کن، از این حکیمانه تر سوالی نمیشه کرد که آیا نیکی و بدی همزادن، دو قلوان با هم زاییده شدن یا نه. یعنی وقتی که خوبی آفریده شد، بدی هم همزمان همتراز خوبی آفریده شد یا نه؟ یه سواله. حالا من از شما هم سوال کنم، بذار شنوندگان ما بپرسن. ما در این عالم خوبی و بدی داریم نداریم؟
چرا؟
این عالم پر از بدیه و پر از خوبی. حالا باید بسنجیم ببینیم خوبیاش بیشتر یا بدیاش قابل سنجشه. ولی کسی نمیتونه بگه در این عالم بدی نیست. این همه شرور شما میبینی، این همه ظلم، این همه ستم، این همه ناروایی، مرگ. گفت گر این داده است پس بیداد چیست. این همه ما داریم میبینیم، مریضی. خب این بدی ها که ما در عالم میبینیم و در این حال خوبی های فراوان، به همین جهت آدم عاشق زندگی است. چرا انسان با همین بدی ها به زندگی عشق میورزه؟ برای اینکه خوبی هاش هم میدونه، دوست داره زندگی رو، چون خوبی درش هست، خوبی در زندگی هست، عاشق زندگی است. کسی خود به خود میخواد بمیره مگر اینکه بیمار باشه.
بدی رو نبینه لذت خوبی رو نمیچشه.
حالا سوال فلسفی اینه، سوال حکمی حکیمان، که آیا خوب و بد همزادن؟ البته همزادم غالبا دو قلو، یکی اول زایده میشه، که دو قلو که همزاد باشن، اینه که دو قلو میزان، یکی اول یکی دوم، نه
دیگه.
یعنی همراه زاده میشه،
پیش میاد،
پس تو پیش میاد. نه همزاد که میگم یعنی با هم در همش. دو قلو ها معمولا همزاد نیستن، چون یکی اوله، یه چند ثانیه، پنج ثانیه، چند دقیقه، یکی اوله که بعد، این باز همزاد نی. درسته دو قلو هستند ولی همزاد نیستن. همزادی که فردوسی میخواد بپرسه اینه که هیچ وقت پس و پیش نباشن، همراه باشن. آیا نیکی و بدی، خوب خیر و شر، عدل و ظلم، اینا همزادن یا یکی جلوی یکی عقبه؟
تنیده شدن در هم،
تنیده هستن، ولی از نظر تقدم و تأخر کدوم؟
اصالت که همیشه با خیره،
تمام شد رفت. مسئله حکمی همینه، خود آفرینش حق خیره. خدا شر رو اصلا می آفریند؟ اصلا شر آفریده نیست، اصلا خدا شر نمی آفریند. توجه کن، از ازل تا ابد خدا شر را نمی آفریند،
خیلی فهمین الله،
بدی را نمی آفریند. اون چه می آفریند خیر است. میخوام بگم همزاد نیستن. فردوسی میخواد بگه همزاد نیستن. وقتی که خیر آفریده شد، آمد در زمان، از اکرانه به کرانمند آمد، از بیکران به کرانمند، که زمان کرانمند آمد و زمین، گفتیم در زمان جریان داره، زمان در زمین جریان داره، زمین تنگناست. زمانم کرانمنده. وقتی تنگنا شد، در تنگنایی سختی هست، توجه کن. در سرمد تنگنا نیست، در روحانیت تنگنا نیست، در زمین و زمان تنگی هست. الان من شما رو تو صندلی نشستیم، من اگه بخوام رو صندلی شما بشینم جام هست؟ شما بخوای رو صندلی من بشینی جات هست؟ نمیتونیم. پس چیکار باید بکنیم؟ شما رو اون صندلی، من رو این صندلی، دوتامون رو یه جا نمیتون. ما دوتا میتونیم در یک مکان قرار بگیریم؟ ها؟
بخیر.
دو موجود میتونی در یه مکان قرار بدید؟ هر چیز مون. وقتی هر موجود در مکان خود چه فاصله داره دیگه؟ فاصله یعنی چی؟ یعنی دوری. دوری یعنی بود. در دوری و بود است که شرور و بدی ها پیدا میشه. در استکاک، استکاک که پیدا میشه؟ بدی ها و ظلم در استکاک، جنگ ها در استکاک منافع. استکاک کجا پیدا میشه؟ در رحمت غیر متناهی استکاک هست؟
نخیر.
در عالم سرمد استکاک هست؟ استکاک اینه که این منافع بیشتر بخواد، اون بیشتر میخواد،
تزاحم میکنه.
جاش نیست. اون که منافع بیشتر میخواد، از اون میخواد بگیره به زور. اونم که ازش میخوان بگیره، ازش نمیخواد از دست بده. استکاک، جنگ شروع میشه، شرور پیدا میشه. شرور در تنگنای زمین و زمان پیدا میشه، توجه کن. آفرینش زمان بد نیست، آفرینش زمان و زمین بد نیست، اما وقتی تنگنا پیدا شد، حوادثی که در این زمین به وجود میان و در زمان و زمین وجود میان تنگنا پیدا میکنن. استکاک که شروع شد، شرور پیدا میشه. پس شر همزاد خیر نیست. تمام پیام فردوسی اینه، حکیمانه ترین پیامه. یعنی آنچه از جانب خداست خیر است، آنچه شر است از ناحیه ماست. ما این که بد انتخاب میکنیم. اگه ما با آفرینش هستی خودمون رو تطبیق کنیم، هماهنگ کنیم، اگر ما خودمون رو هماهنگ با اراده الهی بکنیم،
شرور برمیخیزه،
شروری وجود نخواهد داشت. چون ما هماهنگ نمیشیم با اراده الهی، شرور پیدا میشه. چه پیامی حکیمانه تر از این پیام شما پیدا میکنی که در فردوسی هست؟ تمامش جنگ خیر و شره. ببین، دو نیروی اهریمنی و یزدانی، ولی سرانجام این جنگ جاودانه یزدان و اهریمن رو، یزدان و اهریمن، اهریمن شیطانه، ابلیسه، سرانجام چه پیش بینی میکنه فردوسی؟ غلبه یزدان بر اهریمن، پیروزی نیکی
بر بدی،
بر بدی. سرانجام این امید به ما میده که نیکی بر بدی پیروز خواهد شد و تنگنای زمانه که در زمین میگذرد به سرمد تبدیل خواهد شد، که جای تنگی و جای شرور نیست و همه چیز نیک و رحمت و بها و جمال و زیبایی است.
البته استاد، من یه رصدی کردم شاهنامه رو، تقریبا 60% بحث فردوسی همین راجب نیکی و احسان، داد و دهش و
عدل و داد،
عدل و داد، بله. بعد هم راجب خرد و خردگرایی و بله نتیجه جنگ ها رو هم میکشونه به پیروزی خیر و عدل و داد و نیکی، و خیلی زیباست.
خیلی.
حالا تو این فضا استاد که هستیم، توحید حماسی اینو تمام بکنیم انشالله.
بله بفرمایید.
اون قسمت ها رو انشالله داره یک جلسه جداگانه بهش میپرد. میفرماید که بزرگی و خردی به پیمان اوست، همه بودنی زیر فرمان اوست.
به پیمان اوست. ببین چی میگه،
چه زیبا میگه.
نه اصلا همین بیت، همین مصرع رو. بزرگی و خردی یعنی چی؟ یعنی بزرگی و کوچکی، بالا و پایین،
زیر و درشت،
عالی و دانی، ریز و درشت، دریا و قطره، ریگ و کوه، آدم بزرگ، آدم کوچک، آسمان و زمین، نور و ظلمت، همه اینا که کوچک، این عالم عالم کوچک و بزرگه. به پیمان اوست. این پیمان شما چی معنی میکنی؟ پیمان یعنی عهد، یا پیمانه من معنی میکنم؟
آفرین.
توجه. این پیمان دو جور میشه معنی کرد. یکی پیمان داره خدا. خدا با کی پیمان بسته؟ البته با ما هم پیمان بسته.
او پیمان نباشه پیمان هم نمیمونه.
آره، البته پیمان و پیمانه با هم یه ارتباطی دارن. هم پیمان اصلا
پیمان، میزان پیمانه، پیمان.
آفرین. اصلا پیمان پیمانه داره. پیمانه یعنی چی؟ یعنی اندازه، قدر. کل شیء به قدر. یعنی این اندازه گیری عالم که بزرگ بزرگ است و کوچک کوچک، کوه کوه است و شن شن، قطره قطره است و دریا دریا، در پیمانه علم الهی حق تعالی پیمانشو ساخته، یعنی در علم حق تقدیر شده، با علم حق مقدر شده. این قدر الهی همون پیمانه این عالمه. این عالم تو پیمانه، تو گویه پیمانه الهی است که همه چیز پیمانه خودش داره، هر چیزی یه پیمانه ای داره، پیمانش که پر شد تمامه، از پیمانه خودش هم بالاتر نمیتونه بره، همه چیز پیمانه داره. آسمان پیمانه آسمانی داره، زمین پیمانه زمینی داره، خورشید پیمانه خورشیدی، ستاره پیمانه ستاره، همه چیز به پیمان اوست. حتی اگه پیمان رو اینجا پیمانم یعنی عهدم معنی کنی، باز عهدم بدون پیمانه نمیشه. خداوند عهدی با عهد السته، اون عهدی که خدا
عهد که در وادی ایمن بستن،
آمین،
همچون موسی ارنیگو به میقات
و خداوندم با کی عهد بست؟ ما در آیات قرآن و در هیچ کتب آسمانی به طور کلی و در سخنان حکما نمیبینیم که خداوند با کسی عهد بسته. خدا عهدش با انسانه، عهد السته، الستو بربکم قالوا بلا، این عهد خداوند. این عهد خدا با کی بسته؟
با
انسان. چرا با خدا با انسان عهد بسته؟ چرا؟ یه چرا داره اینجا، این همه موجودات در عالم هست لا یتناهی، چرا خدا با انسان عهد بسته؟ چون عهد پیمانه، پیمان در پیمان است. کی پیمانه رو میشناسه؟
خرد.
خرد کی خرد داره؟
انسان.
انسان کی عقل، موجود صاحب عقل کیه در این عالم؟
انسان دیگه. بله،
غیر انسان در این عالم کی عقل داره؟ چه موجودی صاحب عقله؟
هیچ
موجودی. پس خداوند پیمانش با عقله و عقل است که پیمان شناسه و عقل است که اندازه ها را می شناسد. اگر انسان با اون عقل خدا داد اندازه ها را به درستی بشناسد و پیمانه ها را، چه ظلمی و چه تجاوزی در این عالم پیدا میشه؟ آقای داری جانی، تمام بیدادها، تمام تجاوزها برای نشناختن
شکستن پیمانه ها،
پیمانه هاست. یعنی اندازه خودشو نمیدونه، اندازه خودشو نمیدونه.
بین پیمان و پیمانه یه رابطه ظریفی است که حافظ زیبا میگه. میگه مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم، هواداران کویش را چو جان خیشتن دارم.
آفرین.
برو ای پیر فرزانه، مکن منعم ز پیمانه، که من در ترک میخانه دلی پیمان شکن دارم. چقدر ظریفی.
اما این پیمان شکنی حافظ یا اون پیمانه به اصطلاح پیمانه میه؟
خب بگه پیمانه بیش از اون نمیتونی که خداوند آره. من داده تو بدی.
آره آره، تو این پیمانه من نمیتونی بشکنی. و اینجا چند تا ظرافت در شعر حافظ هست، بخوایم حال ادبی وارد بشیم. یکی این که اون پیمانه می رو میشکنم، ولی اون پیمانه شکستم من باید سر حال تر باشم، اون پیمانه ازلی رو نمیشکنم. بله، همه اینا رب در هر حال فردوسی بسیار زیبا فرمود در این بیتی که شما قرائت، یه بار دیگه این بیتو بخون.
خیلی قشنگه. بزرگی و خردی به پیمان اوست، همه بودنی زیر فرمان،
همه بودنی
زیر فرمان.
بدون فرمان الهی چه بودنی هست؟ این دوباره تفسیر کن فیکونه، تفسیر همون آیه کن فیکون برای فردوسی خیلی مهمه. یعنی هیچ چیز بدون فرمان الهی نیست. آخه چه حماسه ای از این توحید تر در عالم پیدا میکنی؟ برو ایلیاد اودیسه رو یه بار بخون،
تازه من... برو آثار عرفا ما رو بخون.
آره، ببین...
از وحدت وجود هم زده بالا
عارفه
بیت بعدی. بله. ز پیمان و فرمان او نگذرد، دم خیش بی رأی او نشمرم.
دم خیش بی رأی او
نشمرم. توحید محض.
دم خیش بی رأی او نشمرم. دم یعنی چی؟
همین نفس.
نفس
حیات.
ببین نفسی بدون اراده حق تعالی در این عالم کشیده میشه؟ چه نفس انسانی، چه نفس حیوانی، چه نفس نباتی. نفس، چه نفس صبح و صبح اذا تنفس
اس
رو تنفس خیلی توجه کن. تنفس در آیات قرآن خیلی معنی داره. دم و بازدم. تنفس یعنی همین دم در آوردن، نفس کشیدن، یه نفس. حالا ببین، حالا نفس انسان و نفس حیوان که به دست خداست، ببین قرآن کریم چی میگه ها، فردوسی رو کجا دست گذاشته؟ عرفا هم یه اصطلاحی دارن، نفس الرحمن. نفس الرحمن یعنی چی؟ خدا هم نفس داره. نفس خدا یعنی چی؟ نفختو
فیه من روح،
فیه من روح. نفختو یعنی چی؟ دمیدن، دمه دیگه، دمیدن. اما دمیدن الهی یعنی چی؟ اون دمیدن همون کنه، همون کنیست که فردوسی اول بششه، کن فیکونه. همه اینا، همه این نفس های ما نتیجه نفس الهی است،
کنه وجودی.
و نفس الهی که نفس الرحمانه چیه؟ اراده حق تعالی است، همون کنه وجودی است. یعنی این نفس کشیدن من و شما که دم به دم داریم، دم و باز دم داریم، بدون اراده حق نیست. اراده حق نباشه هیچ متنفسی نفس نخواهد کشید، هیچ موجودی نخواهد بود.
کنه این جمله مولا رو بلعیده به این شعر رو گفته، الحمدلله الذی الیه مسائر الخلق و عواقم الامر نحمده علی عظیم احسانه و نیر برهانه.
نیر برهانه، اصلا خود برهان نیره و نیر برهان. کلمه برهان که میدونی یعنی چه؟ البرهان و فلاسفه هم برهان استدلالی میدونه، درست هم هست. برهنه یعنی روشن شد، اصلا برهان یعنی روشن شدن، برهنه یعنی روشن شدن، روشن کردن. نیر یعنی چه؟ یعنی خیلی نورانی بودن، مبالغه نوره. نیر یعنی خیلی نور داره، نیر و برهان، برهان نیره، نیر برهانه. ببین داره کجا رو وقت برهان کجاست؟ برهان یه وقت با چشم برهانه میبینی، نور، نور که شما میبینی برهان، این برهان رب به همین نور که شما میبینی. یه وقت برهان عقله، اونم نیره، اون نور عقله. برهان نور عقله، اگه برهانی نور عقلان نداشت اون برهان نیست. چرا برهان برهانه؟ برهان عقلی،
نور عقله،
چون انعکاس نور عقله. اصلا برهان انعکاس نور عقله و عقل نور حقه.
احسن،
برهان نور عقله و عقل نور حقه و همه چیز ینتهی الیه، مسائر الامور.
چقدر زیبا گفته. و من شرح الله صدره للاسلام فهو على نور
من ربه،
من ربه.
همه چیز نوره و همین نوری است که بر ظلمت غالب میشه. تمام حماسه فردوسی نور و ظلمته و بالاخره ظلمت کجا خواهد رفت؟
به زبالدان،
مغلوب نور خواهد شد. نور وقت که آمد ظلمت دیگه فر اصلا جا نداره، ظلمت جایی برای ظلمت، نور وقت که آمد جایی برای ظلمت هست؟
خیلی.
ظلمت کجا میره وقتی نور بیاد؟
هیچ، محو میشه.
وقتی نور نباشه همه جا ظلمت باشه.
خیلی زیبا. حالا توحید فعلیشو تماشا کن،
بله،
حکمت عملیشو.
بله.
خردمند و بینا دل اون را شناس که دار از دادار گیتی سپاس.
همین
اهل ستایش.
اصلا خردمند کیه؟
ستایشگر حقه،
اونه که سپاس حق رو. ببین این که میگن شکر نعمت واجبه، ببین داره چی میگه. همه متکلمین ما، حکمای ما، اصولین ما گفتن شکر نعمت واجب. خود سعدی هم گفته شکر نعمت واجب است، در هر نفسی که میرود دو نعمت است و بر هر نعمت شکری واجب. که وقت در یه نفس کشیدن من دو بار باید شکر کنم که از عهد، از دست و زبانه که برایت که از مخته شکرش بدرد. ببین داره فردوسی چی میگه، این قبل از سعدی بوده.
بله.
میگه که مقتضای عقل و مقتضای خرد این است که ما سپاس بگیم. ببینم سپاس بر منعم حقیقی واجبه یا واجب نیست؟
واجبه.
وجوبش نقلیه یا عقلیه؟
عقلیه.
شک نکن. سپاس منعم حکم عقل است و حکم نقل است.
حکم عقل،
شک نکن.
نقلم تایید میکنه،
نقلم تایید، نقل عقل رو تایید میکنه دیگه. اما اگه نقلم نبود
عقل تایید میکنه،
عقل حاکم بود که شکر منعم واجبه. ما اگر نعمت حق تعالی رو بفهمیم و درک کنیم که نعمت حق تعالی هستی ما و هستی عالمه، وقت سپاسش واجب نیست.
چرا؟
به همین جهت هست که میگن اطیع الله امر مولوی است، امر ارشادی نیست. اینو اصولی مفصل بحث کرده.
بله.
یعنی حکم عقل هم همینه و دستور خدا ارشاد به حکم عقله.
بداند که هست او ز ما بی نیاز، به نزدیک او آشکار است راز. کسی را جز او محرم راز نیست، نوایی به جز او خوش آواز
نوایی به جز نوای حق خوش آواز نیست. نغمه الهی را کسی گوشی بشنوه خوش آواز ترینه. نغمه ای که جنبه الهی نداشته باشه انکر الاسواته،
از صدای سخن عشق
ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بمون. اون صدای عشق صدای حقه. این فردوسی چی میگه؟ چه غزلی از این بهتر؟
ارتباط بین حکمت نظری و عملی و سلوک
و سلوک،
یعنی انسان قلب و جانش باید اون آوای غیبی رو
بشنوه،
استماع کنه.
به به به.
حالا رابطه بین راز و آواز چیه؟ بذاریم برای جلسه بعد.
بذاریم بعد و بعدم میگه راز و حق میدونه. ببین حق رازدان است. این چقدر زیبا داره.
این نوروزاد هم همینو میگه.
اینو میگه.
نوروزاد میگه راز نه آن است که پنهان بماند، راز آن است که نادان بداند.
عجیب
خیلی زیبا. خیلی خوب استاد. حیف از این نعمت ها سفره‌ای که فردوسی گسترده ما و بینندگان عزیز با زبان شما نشنوم استاد.
آقای لاریجانی، این فردوسی حکمت ایران است در مقابل فلسفه یونان.
آفرین.
اگه شما حکمت ایرانی می‌خوای فردوسی در مقابل الیاد و اودیسه یونان بذار.
آفرین. فرقش هم اینه که این حکمت موحدانه هست.
نه، اون موحدانه نیست.
استفاده کردیم استاد. دوش می آمد و رخساره برافروخته بود، تا کجا باز دل غم زده ای سوخته بود. رسم عاشق خوشی و شیوه شهرآشوبی جامعی بود که بر قامت او دوخته بود. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.